ده فرمان. فرمان چهارم، کاست چهار، تو وارگی. حالا تو که ابتلایت اگرچه بیماری است، اما کنج آغوشت بی نیاز طبیب و دارو تیماری است و رسیدنش گرچه پر فراز و نشیب و طوفانی است و بد مسیر و طولانی است، ولی مقصد آغوشت پایان هزاران نیم شب ظلمانی است. دستها چه کوتاهند و یک بار چه کم است برای حلقه زدن دورت و جمع کردنت میان آغوش. صد باره باید به دورت میچرخید دست، از تن باید گریخت با تو، به میانت باید کشید با من، به صد باره پیچ و تاب، به بیشتر جست و خیز، به همواره بوسه نیز، تا به یک بارگی یک شدن و من و تو ما شدن، که دقیقه چه کوتاه است در آن نقطه امن راستین ثقل عالم. نفس کم دارم از برای تو گفتن، نه حرف. روز کم دارم از برای تو دیدن، نه چشم. دل کم دارم از برای تو دادن، نه جان. تو وارم، آواره از بعد تو، تو وارم، بیچاره از غیر تو. من واره باش که غیر از این آتش به عالم زنم، اسکندرم به فتح تو دیوانه وار. من واره باش که غیر از این اهریمنم، طغیانم، گدازم، چشم بسته پیش رو می سوزانم. آرامم تو که آبی روی آتش، نوری میان ظلمت، خنده‌ای میان اشک. 28 خرداد 89. حالا تو، آنی که روبرویم بودی، اینی که کنارمی، شاید عشق عین انقلاب میماند، جایی در کورسوی ناامیدی جوانه میزند و در پستو قد میافرازد و ما سرکوبش میکنیم و او افراخته تر و ما دروغش مینامیم و او بالنده تر و ما فرارش میکنیم و او سایش همه جا میگیردمان. آنگاه مایی دیگر، مایی نوتر و بزرگتر در آغوشش میگیریم و تغییر میشود هم مسیرمان تا تکراری دیگر. حالا تو که دونیم کردی بودنم، پیش و پس تو که پیشت هدر بود هرچه بود، که پیشت قدر است هرچه هست، تو فروغ. دست بسته پیشت من، معنای بودن پیشم تو، خسته از هم حالا، رفته با هم هر راه و کج راه، برده با تو هر بازی روزگار، باخت بی تو هرگاه و بیگاه، رویا همه نبودنت، کابوس شبها دور شدنت. حالا تو، فصل آن روزها همیشه با تو بهار. حالا تو، من دستهای تو را گرفتم در آن دوراهی و بی وقفه دویدم به سمت ناکجا. خوشخیال که دستهایت در دستم است. ما همیشه یادمان می رود عشق مسیر است، نه مقصد. از پا که می افتیم، دست که رها می کنیم، مقصد که رنگ می بازد، نگاه که پشت سر می اندازیم، تازه می فهمیم مسیر همه چیزمان بوده. و بعد دوباره پیش رو، دوباره دویدن، دوباره ناکجا، دوباره فراموشی و از پای افتادگی و غم از دست دادن مسیری دیگر. میگم آ فروغ، 8 سال گذشت از اون روز. منو که اگر 100 بار دیگه بردارن و کوک کنن و بذارن 28 خرداد 89، باز آخرش میام پایین دم اون نیمکت دنبالت تا اون تصمیم عجیبو بگیریم. هیچی نمیگه. میگم آ فروغ، نه که از بدمستی الانم این حرفا رو میزنم، تا هستی باید اینا رو گفت بهت. نگم دق میشه، این دیشب تا حالا که نبودی، دق بد چیزیه فروغ. یه جایی تو سینه وای میسته، با بغض قاطی میشه، دمارتو در میاره. بعد هی راه میری تا عشق شه بریزه بیرون و بره پی کارش، که نمیشه دیگه عشق، نمیشه دیگه فروغ تا بیای. این الان که اومدی و حرف نمیزنی، هیچی نمیگه. میگم آ فروغ، تو رو اگه یه بار دیگه بردارن و بذارن 28 خرداد اون سال، میشینی رو اون نیمکت دم در خونه؟ من باز بیام دنبالت، قبول میکنی اون تصمیم عجیبمونو؟ از نگاهش میترسم و میگم اگه قراره بگی نه، میشه بازم هیچی نگی؟ باشه قبوله، باز میکنم دفترو. به تاریخ 28 خرداد 89 میروم، 8 سال پیش. با پولی که مینو کمک کرده امروز عاقبت خانه‌ای پیدا کردم. بهارخوابی حوالی میدان انقلاب، اتاقی 20 چند متری که روی پشت بام خانه‌ای دو طبقه ساخته شده، در دو سمت پنجره دارد، یکی به سمت پشت بام که حیات اتاق است انگار و دیگری به سمت خیابان. آشپزخانه‌اش بیرون اتاق است. درب اتاق را که باز می‌کنی در انتهای راه پله‌ها سمت چپ درب پشت بام است و روبرو درب آشپزخانه. حمام و دستشویی‌اش هم سمت دیگر پشت بام است. همه این حوالی از سمت پنجره‌های روبه خیابان و پشت بام پیداست. انگار رویایی بوده در سرم که کسی آن را ساخته. همینطور که با املاکی چانه می زدم، از یک املاک دیگر آمدند. دختری همراهشان بود که خانه را برانداز می کرد. سریع جلو رفتم و گفتم قربان، من خانه را پسند کردم. خانم ببخشید کمی دیر رسیدید. دخترک گستاخ همانطور که رویش به سمتی دیگر بود گفت اگه قرارداد بستید بیارید ببینم میرم، اگر نه شما هم عین من. و بعد رو به مرد املاکی که همراهش بود کرد و گفت من خانه رو میخوام، بریم برای قرارداد. من که عصبانی شده بودم، ولی چیزی میان چشمهای بی تفاوت دختر نمیگذاشت سرش داد بزنم. گفتم خانم چرا متوجه نیستید؟ من پیش از شما خونه رو پسند کردم. و بعد دو املاکی با هم بحثشان شد و در آخر قرار شد من و دختر که تفاهم کردیم یک کداممان برای بستن قرارداد به مغازه املاکی خود برود. هر دو رفتند و من و دختر نشستیم در فاصله چند متری هم و تکیه دادیم به دیوار اتاق کوچکمان. من شرط کردم هر کدام از ما نسبت به شرایطمان و با منطق دیگری را راضی کردیم بیش از آن چانه نزنیم. یک راست رفتم سر اصل مطلب. ببین دختر جان، من 2 ماه دنبال خونم و 1 ساله دارم پول جمع میکنم برای این خونه. از اینکه سر کارم هم بخوابم دیگه زله شدم. خونه بابا هم که غلطه، جنگ 1000 بار است. تازه نصف پولم هم از دختری که باهاشم گرفتم. پس اینجا خونه آخرمه. شما هم اینجوری که پیداست میتونی 2 شب دیگه مامی و ددی رو تحمل کنی و تو تخت نرمت بخوابی تا بهتر از این گیرت بیاد. اصلا خودم هم برات میسپارم. حالا شما بگو. نوبت او که شد فقط نگاهم کرد. هنوز آن موجود عجیبی که میان چشمانش بود نمیگذاشت سرش داد بزنم. انگار که افسار گرفته باشد حزن چشمانش بلندی صدایم را. کم کم به آن نگاه کمرشکنش لبخند یک طرفه خسیسی اضافه می شد. و خدایا چشمانش، انگار تاریخی از غم پشتش مانده بود. چشم از روی چشمان برداشت و براندازم کرد و گفت شما مردا یه وقتایی چقدر می تونید رقت انگیز باشید. خونه مبارکت پسر جون. انگار که بازی را برده بودم، ولی هیچ از حس یک برنده را نداشتم و چیزی در چشمان دخترک مرا از مراسم خداحافظی با او من می کرد. خودم را از او کندم و او هم هر 2 ساک بزرگ همراهش را برداشت. من زودتر از او پایین رفتم و با حس یک پیروزی بلا تکلیف راهی املاک شدم برای ثبت قرارداد. صاحب خانه تأکید داشت که زودتر همسرم را هم به خانه بیاورم و من فکر می کردم هر بار او برای سرک کشیدن بیاید مینو را دعوت می کنم و این مشکل حل خواهد شد. در تمام راه رفت و برگشت میان خانه و املاک از فکر آن موجود عجیب میان چشمهای دخترک فرار می کردم و انگار پررنگ تر پیش چشمانم می آمد. به خانه پدر و مادرم رفتم و از اتاق خودم کمی وسایل و یک فرش کوچک برداشتم و بلند بلند طوری که پدرم بشنود از گرفتن خانه با آب و تاب برای مادرم حرف می زدم و او را دعوت می کردم آخر هفته پیش من بیاید. او هم که غرق بوسه‌ام می کرد چند ثانیه یک بار می گفت مادر مبارکت باشه، یکم یواشتر بابات خوابه. ولی هر دو می دانستیم که او بیدار است و من عین بچه شیری قلمرو جدید خودم را با قرشی بلند به رخ او می کشیدم و عمری سرکوب در قلمرو او بغضی فرو خورده بود انگار که حالا وقت فریادش بود. در آخر مادرم چند بسته غذا کیسه کرد و میان وسایلم گذاشت. به خانه خودم رسیدم و حال خوب فرش کردنش را به دور تا دور خالی بودنش می بخشیدم. لب پنجره رو به خیابان رفتم و سیگاری آتش کردم. هنوزان موجود عجیب میان چشمهای دختر دست از سرم بر نداشته بود. به مینو زنگ زدم و از گرفتن خانه و فرش کردنش برای او حرف زدم. همراه پدرش در سفری آن سوی دنیا به سر می برد. خوب بیرون را برانداز می کنم. شبهای آرامی دارد اینجا و تنها نور این خیابان چراغ چشمک زن زردی است که تمام کوچه را روشن و خاموش می کند. بین نور یکی درمیانی که می اندازد روی نیمکت سیمانی پایین خانه کسی را می بینم. چشمک زن که روشن می شود سایش را پرت می کند تا میانه کوچه و خاموش که می شود انگار کسی روی نیمکت نیست و دوباره روشن و باز خاموش. پایین می روم و به سمت نیمکت می روم تا شک به چشمهایم را برطرف کنم. چراغ روشن می ماند و سایش تمامم را فرا می گیرد. خودش است. همان دختری که عصر افسار چشمهایش را بر گلویم آویخته بود. از صدای نفسهایم بر می گردد و نگاهم می کند. همان چشم هاست. چراغ خاموش می شود. تا دوباره روشن شدن چراغ 100 سال گذشت انگار. بهش گفتم شما نرفتی هنوز؟ گفت اینجا هم جزو اون خونه است مگه؟ 2230. گفتم معلومه که نه، ولی این بهارخواب 20 متری انگار خیلی بزرگتره. از پنجره‌هاش انگار نصف شهر حیات همین خونه است. گفت مبارکت پسر جون، 2231. گفتم اگه جایی میرید برسونمتون، اینجا امن نیست به نظر این وقت شب. زیر لب گفت 2232. جایی نمیرم. گفتم یعنی؟ حرفمو برید و گفت جایی ندارم تو شهرتون، 2233. من که انگار سحر شده بودم میان روشن و خاموش شدن چشمک زن و شمارش بی مربوط عددهایش، حس گم شدن داشتم میان دیدن و ندیدن چشمهایش. گفتم میشه امشب و بیایید بالا تا روز که شد هر جا خواستی بری. گفت 2234. شهرتون مگه روز هم میشه؟ فکر کردی از کدوماشم پسر جون؟ گفتم نه، یعنی من میرم همون کافه میخوابم. گفت پس روز هم داره این شهر، مرد مونده توش هنوز، 2235. گفتم شب بمونی اینجا من خوابم نمیبره، میشیم دو تا آواره، بالا که بیای این شهر دو تا آوارش کمتر میشه. گفت تا 10 بشمر. تا 10 که شمردم گفت 2238. زوجه، نشونه خوبیه، میام بالا. نگاه بی نگاه، کافه بی کافه، از کیفش یه چادر بزرگ در آورد و گفت میزنیم وسط اتاق، من سمت در، تو سمت پنجره، قد همین چند متر فاصله الانمون قانون میشه تو همون اتاق. حالا هم وایسا این چشمک زن 2260 بار روشن و خاموش تا بریم. حالا من هم همراهش میشمردم و هر بار نور چراغ چشمک زن سایش را پرت میکرد رویم. شمردن کی اینقدر لذت داشت؟ به 2260 که رسیدیم بلند شد و به اتاق رفتیم و چادر را درست وسط اتاق به دو دیوار میخ کردیم. او سمت در و من سمت پنجره های روبه خیابان. سکوت لعنتی صدای نفس های من را به هم می رساند. می ترسیدم حرفی بزنم، ولی دوست داشتم او چیزی بگوید، هر چیز. گفت اسمش چیه؟ گفتم اسم کی؟ همونی که نصف پول خونتو داده، همونی که عصری سرم داد می کشیدیش، یارتو میگم. گفتم مینو. گفت امیدوارم اونقدی گن نزده باشی که وقتی میفهمه یه دختر آوردی تو خونه ای که نصف پولش همون داده، باورش مردش فقط برای کمک این کارو کرده. گفتم بیشتر از خودم به من اطمینان داره. راستی اسم تو چیه؟ گفت اسم بی اسم. اسم یعنی هویت، یعنی همه چیزی که به سرت اومده تا بشی اینی که الانی. من از همین فرار کردم. گفتم قبوله، اسم بی اسم دختر جان. گفت بهش میگی؟ گفتم تو بودی میگفتی؟ گفت همیشه تو رابطه یه طرف عشقش میچربه به اون یکی، اونی که زور عشقش بیشتره، همونی که هی میبازه. اگر اون باشم آره میگم. گفتم پس ندونه بهتره، پرزوره اونه تو رابطمون، اون سمت دنیاست تا 10 روز دیگه. میتونی روزا بگردی دنبال خونه، شبا هم بیای عین الان اون سمت پرده بخوابی. گفت اگه مرد بمونی عین الان و قانونامون رعایت شه، قبوله. سرمو از دفتر میارم بیرون و میگم فروغ، من مرد موندم ولی عشق که قانون نداشت که رعایتش کنم. میگه تو همه این حرفا رو تو اون دفتر لعنتی نوشتی اون شب؟ میگم نوشتن نمیخواست، همشو حفظ کردم. میگه اون روز وقتی گفتی دختری که باهات نصف پول خونه رو داده، با خودم گفتم من که در بدرم، بذارم یه زن دیگه خوشحال باشه امشب. پایین که رفتیم دیدم با چه شوقی داری میری برای بستن قرارداد خونه. نمیدونم چی شد نشستم روی اون نیمکت و روشن خاموش شدن اون چراغ رو شمردم. میگم پس بختم پای اون چراغ بود. میگه مینو. میگم تو اون. نخواستن گناه مگه؟ میگه نه، خواستن درده. نشونه نمیخونی برام؟ میگم فرداش بردمت کافه از روی تابلوی نشونه ها برات نشونه خوندم، بذار همونا رو بخونم. ورق میزنم. امروز که بیدار شدم در وهم بودن دیشب شک کردم. همین که چادری دیدم میان اتاق که نقش پرده را بازی می کرد، یک لبخند عجیب و شیرین روی لبانم نقش بست. سایه‌اش را دیدم که مشغول کاری بود. آفتابی که از چادر رد می شد، سایه دختری با موهای بلند و پرپیچ و خمی را روی دیوار خالی اتاق نشانم می داد. سلام کردم. او از پشت پرده برایم چای ریخت و تکه چوبی را کنارش گذاشت و این سمت پرده فرستاد. تکه چوب را برگرداندم. مردی را با ریش و موی بلند رویش حکاکی کرده بود. من بودم انگار. گفت قراره تو شهرتون از اینا پول در بیارم، شدنیه به نظرت؟ گفتم پس هنرمندی بی اسم. عصری بیا کافه بذاریمشون برای فروش. آدرس را برایش گذاشتم و تا عصر که بیاید یک چشمم مدام به درب کافه بود. همین که رسید خودم را مشغول کاری کردم. دم درب ورودی کافه نشست و خیره ماند روی تابلوی نشانه ها. بعد از چند دقیقه دیگر تاب نیاوردم و سراغش رفتم. کارهای چوبیش را روی میز سفارشات گذاشتم برای فروش و برایش از تابلوی نشانه ها گفتم و چند نشانه ای خواندم. نشانه اول: در آن دنیای وارونه خاکستری، رنگ‌های سبز و سفید از نفس تو می‌زایید. نشانه دوم: یادت هر بار می‌دیدمت سرانگشتاتو می‌بوسیدم، من که مهر شده تو یادم. نشانه سوم: بالاخره همون دیریم کچری رو که قول داده بودم میندازم گردنت، کجای اندیشم. نشانه چهارم: دختر بهاری که برای ثبت خنده های دلبرش عکاس شد. چشمهایم از زور مستی دیگر نای دویدن و دنبال کردن کلمات را روی خطوط دفتر ندارد. نگاهی به نوار داخل ضبط می کنم. آخرین دورهایش را می زند و یک قطع فکر دائم دور مغزم می چرخد. من این خاطرات را برای چه ضبط می کنم؟ به کدام امید؟ و تویی که این را برداشته ای چه؟ دوست داری چه فرمانی بشنوی؟ کدام چیز تغییر کند بعد از گوش دادنت؟ من پیه که می گردم. تو کیستی که نبودنت بیمعنی است؟ هر طرف که تویی، خواب و بیداری، مست و هوشیاری که تویی. بودن مگر غیر از این است که قوس خنده هایت دائم الوصل اوقات من باشد، باشی یا نباشی. رویا مگر این همه نزدیک است؟ واقعیت مگر این همه دور است؟ یا باورش سخت است؟ فروغ، اینجایی هنوز؟ پایان کاست چهارم، تو وارگی. کاست بعدی را برایت گذاشتم درست وسط میدان ونک، زیر بلندترین و پربارترین درخت میان میدان در ضلع جنوبی، زیر تکه سنگی کنار بت‌ها.